ساعت 4 بعد از ظهر شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه. امروز صبح دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع رو به اتهام سب و نمی توهین به پیامبر اسلام اعدام کرد. در 30 دقیقه پیش رو در مجله بعد از ظهر مفصل خواهیم پرداخت به این مسئله، اما بریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره. مهران
ممنونم. مهدی، رسانه‌های کرد از جمله وبسایت کردپا گزارش دادند شماری از روحانیون و شهروندان سقز احکام زندان و شلاق برای دو روحانی اهل سنت را به شدت محکوم کردند و در بیانیه یادآور شدند حکومت بقای خود را در ادامه ستم و فنای ملت می‌جوید و حتی به قوانین خود نیز پایبند نیست. در روزهای اخیر ماموستا صابر خدامرادی امام جمعه یکی از مناطق سقز و ماموستا آرمان صادقی امام جمعه یکی از روستاهای دهگلان به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی به تحمل حبس و بیش از 70 ضرب شلاق محکوم شدند. پس از اعتراضات سراسری اخیر فشار بر روحانیون و شهروندان در مناطق سنی نشین ایران افزایش چشمگیری داشته است. خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع به خاطر توهین به مقدسات سب النبی و سوزاندن قرآن بامداد دوشنبه اعدام شدند. این دو زندانی در سال 99 به همراه 5 نفر دیگر در ارتباط با یک کانال تلگرامی با عنوان نقد خرافه و مذهب بازداشت شده بودند. 6 زن زندانی در اوین در بیانیه مشترک که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده است افزایش اعدام ها در روزهای اخیر را محکوم کردند و آن را تلاش حکومت برای ایجاد وحشت خواندند. گلرخ ایرانی، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی در این بیانیه نوشتند که خواهان توقف پدیده‌ای هستند که مردم کشی توسط حکومت استبدادی توصیف کردند. این 6 فعال مدنی و سیاسی در بیانیه خود همچنین تاکید کردند که افزایش شمار اعدام‌ها در سراسر ایران فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی و اعمال خشونت عریان برای نمایش قدرتی است که پوشالی و سوس بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده است. یک روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه، بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. در این تجمعات که از جمله در استانهای خوزستان، کرمانشاه، عراق و لرستان برگزار شد، معترضان شعارهایی از قبیل نماینده مجلس شاسی بلند مبارک سر دادند. بازنشستگان عمده‌ترین اعتراض خود را پایمال شدن حقوق قانونی توسط ستاد اجرایی فرمان امام و سهامداران عمده مخابرات عنوان کردند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به آنچه عملیات روانی دشمن می‌خواند بار دیگر تهدید کرد با افرادی که به گفته او امنیت روانی مردم را برهم می‌زنند برخورد خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بدون اشاره به فرد یا گروه خاصی گفت که باید با این افراد با سرعت عمل و تدبیر برخورد شود.
حتما اونجایی که لازم هست بالاخره از قوه قضاییه و قوه قهریه باید استفاده بشه. اون چه که مهم هست این عملیات روانی که امروز داره دشمن میکنه، این عملیات رو ما باید خونسا بکنیم.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از مخالفان سیاسی و مدنی با عناوینی همچون برهم زنندگان امنیت روانی مردم یاد کرده و به ویژه در ماه‌های اخیر اعتراضات و مخالفت‌ها را عملیات روانی دشمن خواندند.
بسیار سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. اعدام دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی به اتهام آنچه که هتاکی به مقدسات اسلام و توهین به پیامبر خونده شده. مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. بازار بورس تهران در روزهای اخیر شاهد افت چشمگیری بوده، به طوری که امروز دوشنبه بیش از 5% از ارزش بازار سهام سقوط کرده. بیشتر خواهید شنید در این رابطه. سوریه پس از سالها مجدداً به اتحادیه عرب بازگشت، اما چه چالش‌هایی وجود داره برای عادی شدن روابط این کشور و سایر کشورهای عربی؟ تحلیلی خواهیم داشت بر این مسئله. و دست آخر سری خواهیم زد به اوکراین، جنگ روسیه علیه این کشور که شب گذشته ده ها پهپاد به کیف و اودسا پرتاب شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صبح دوشنبه امروز یوسف مهداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی رو به اتهام آنچه هتاکی به مقدسات اسلام و سب النبی یا توهین به پیامبر اسلام خوانده از طریق آویختن به دار اعدام کرد. این در حالی است که منابع حقوق بشری تاکید کردند که این دو نفر فقط به نقد خرافات دینی می‌پرداختند. جزئیات بیشتر از نسرین افشار.
سحرگاه دوشنبه حکم اعدام یوسف مهرداد و صدرالدین فاضلی زارب در زندان عراق اجرا شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی میگوید در پی تشکیل پرونده‌ای در سال 1399 در دادگاه انقلاب عراق، یوسف مهرداد پدر سه کودک در 15 گروه و کانال تلگرامی ضد دین ادمین و گرداننده اصلی بوده و در شهر اردبیل دستگیر شده است. او همچنین از سوی قوه قضایی به ارتداد فطری نیز متهم شده بود. این خبرگزاری همچنین مدعی شد که صدرالله فاضلی زارع، کابینت ساز و سرپرست مادری سالمند، مدیریت 20 گروه و کانال تلگرامی هتاک به مقدسات و خدا ناباور را بر عهده و در یاسوج بازداشت شده بود و قوه قضاییه با استناد به اعترافات اجباریش حکم اعدام او را صادر کرد. این در حالی است که منابع حقوق بشری تاکید کردند که این دو فقط به نقد خرافات دینی می پرداختند. موج جدید اعدام‌ها و اجرای احکام اعدام شتاب زده در روزهای اخیر از سوی جمهوری اسلامی باعث شده از حیث تعداد اعدام‌ها نسبت به جمعیت کشور در دنیا رکورددار باشد. بر اساس اعلام سازمان حقوق بشری، شمار اعدام‌ها در ایران تنها در 11 روز گذشته به دست کم 44 نفر رسیده است. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد تداوم اعدام‌ها در ایران می‌گوید جمهوری اسلامی برای ارعاب مخالفانش موج جدید اعدام‌ها را شروع کرده است.
چون که می‌دونی هدف این اعدام‌ها مبارزه با جرم نیست، فقط یک هدف است، اون یک هدف سیاسی است و ارعاب مردم، و راهی جز این ندارند. برای ادامه بقا در واقع دارن اعدام می‌کنند. و این کاریه که خب سالهاست که انجام دادن. پژوهش های ما نشون میده که دمانبندی اعدام ها رابطه بسیار نزدیکی با رویدادهای سیاسی داره. هر موقع که حکومت خودش رو تهدید احساس میکنه، طرف مردم آمار اعدام ها رو بالا میبره.
دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی از لاهه، از هدف جمهوری اسلامی از موج جدید اعدام ها میگوید
همه اینها به خاطر اینکه میخوان پالس مشخصی رو به غرب به خصوص اروپا بدن، و این پالس به این معنا هستش که شما باید به خواسته های ما بیشتر توجه بکنید. منظور جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی دو روز پیش حکم اعدام حبیب اسیوط، شهروند ربوده شده ایرانی سوئدی را با اتهاماتی چون افساد فی الارض اجرا کرد. همین موضوع باعث واکنش واکنش گسترده اتحادیه اروپا، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی شد. اما برخی کارشناسان معتقدند فشار جهانی در خصوص اجرای حکم اعدام از سوی جمهوری اسلامی بسیار کم است. همچنین 6 زن زندانی از اوین، از جمله نرگس محمدی و گلرخ ایرایی، در اعتراض به این اعدام‌های اخیر در بیانیه‌ای نوشتند: جمهوری اسلامی با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست. روز جمعه هم مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با اشاره به کثرت اعدام‌های زندانیان بلوچ در هفته گذشته، بار دیگر از حکومت انتقاد کرد و گفت: کدام دولت ملت خود را می‌کشد؟
اعدام برای کشورم ضرره، برای ملت ایران ضرره. چرا دنیا به ما بگه که آشوا بیشتری ادامه داره؟ کدام دولت ملت خود را میکشه؟
همچنین در روزهای اخیر هم نگرانی ها از افزایش احتمال اعدام 6 زندانی عرب در زندان شیبان اهواز ابراز شده است. سازمان حقوق بشر ایران در پی اعدام دست کم 196 نفر طی 4 ماه گذشته درباره خطر شروع اعدام‌های گسترده در زندان قزلحصار کرج هشدار دادند و از جامعه جهانی خواست تا نسبت به این موج فزاینده از اعدام‌ها واکنشی فوری و مناسب نشان دهد.
شنیدیم از نشترین افشار در رابطه با اعدام دو کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی. در همین رابطه جمعی از نواندیشان دینی هم در محکومیت اعدام دو ایرانی به اتهامات سب و نمی و ارتداد بیانیه صادر کردند. در این بیانیه امضا کنندگان به شدت مجازات انسان‌ها به جرم عقیده رو محکوم کردند. آمده شده که دگراندیشی جرم نیست. برخی امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند که خود سایه سهمگین اتهام ارتداد را بر شانه‌هایشان حس کردند و به همین اتهام در دستگاه قضایی ایران تا آستانه اعدام هم پیش رفتند. اعدام به جرم اندیشه نه تنها خلاف عقل بلکه خلاف روح شریعت است. بودند و هستند فقیهانی که اجرای حدود در عصر غیبت را اساساً جایز نمی‌دانند. این بخشی از بیانیه جمعی از نواندیشان هست که به امضای حسن یوسفی اشکبری، محمد جواد اکبرین، عبدالعلی بازرگان، رضا علیجانی، سروش دباغ، علیرضا رجایی و چند تن دیگر رسیده. اما سب و نبی چیست؟ حسین احمدی نیاز، حقوقدان و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری ساکن هلند، به این پرسش پاسخ میده.
رژیم جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی خودش در ماده 262 اعلام کرده هر کس پیامبر یا هر یک از انبیا را دشنام دهد یا قذف کند سب النبی یا سب النبی و به اعدام محکوم می شود. خب چنین مجازاتی را در نظر گرفته که البته این مجازات با در نظر گرفتن مابقی مقررات دیگر از قانون مجازات اسلامی نشون میده که این یک حربه و اهرامی است دست رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفین، سرکوب آزاداندیشان و سرکوب کسانی که معترض رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند. برای اینکه تصریحاً در ماده 263 از همین قانون اعلام کرده فردی که متهم به سب و نبی محسوب میشه و ادعای این ادعا علیه او مطرح میشه، اگر اظهارات خود را از روی اکراه، قفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است را بیان بکنه، سب و نبی محسوب نمیشه. یعنی در ماده بعدی به طور کامل اینجا مطرح کرده که اثبات جرم سب و نبی بسیار بسیار سخت صورت میگیره، یعنی عملا وجود نداره.
خب چقدر سابقه داشته آقای احمدی نیاز در جمهوری اسلامی اعدام با اتهاماتی نظیر سب و نبی یا ارتداد و توهین به مقدسات؟
ببینید، در جمهوری اسلامی ایران به علت این که استقلال قضایی وجود نداره، به علت این که دادگاه عادل و مستقلی وجود نداره، به علت این که متهمین این پرونده ها دسترسی به وکیل دادگستری مستقل و شرافتمند ندارند، جمهوری اسلامی ایران از این ابزار، از این عنوان سب و نبی با عنوان یک ابزار سرکوب جهت مخالفین خودش در گذشتم بعضن اعمال می شد، مدتی اینو تعطیل کردن، اما در جنبش زن زندگی آزادی چون اعتراضات وسیعی علیه نهاد مذهب و حکومت در ایران شکل گرفت، حکومت و رژیم جهت ترساندن مردم، جهت سرکوب بیشتر مردم، به ارعاب بیشتر مردم اومدن این دو نفر شهروند شریف را به عنوان قربانی انتخاب کردن و این حکم غیر انسانی رو اجرا کردن.
و در مورد این دو نفر آقای احمدی نژاد چه شبهاتی وجود داره که حکمشون هم امروز صبح دوشنبه اجرا شد؟
ببینید، یک، اینا هیچ کدوم دسترسی به وکیل مستقل دادگستری نداشتن.
البته ادعا شده که وکیل تعیینی داشتن، این ادعای مقامات جمهوری اسلامی
در
است.
در فرایند یعنی از زمان بازداشت تا زمان اجرای حکم، اون فرایند تشکیل پرونده در دادسرا و در دادگاه، اینا دسترسی به وکیل مستقل نداشتن. و دو، چون در فرایند فرد اگر آدمانه اعلام بکنه من آگاه بودم یا آگاه نبودم از این عنوان و در حالت مثلا عصبانیت بوده، در حالت غضب بوده، که این هرگز مورد اعتراض وکلای این دو نفر قرار نگرفته. بحث جان انسان مطرحی در اینجا، بحث بسیار مهمه، چون در خود ماده اعلام میکنه، میگه اگه اثبات نشه به یک جریمه یا به یک حبس کوتاه مدت تبدیل میشه. خب چرا اینها از این استفاده نکردن و چگونه عناصر، یعنی خود قوه قضاییه ایران نیومده اعلام بکنه که عناصر تشکیل دهنده این بوده؟ چون اقراری که وجود داره، اعترافی که وجود داره، بر اساس اجبار و شکنجه و اخذ اعترافات اجباری بوده، و وقتی که چیزی که بر اساس اقرار و اعتراف اجباری باشه، طبق اصل 38 قانون اساسی، تمام اوراق پرونده از درجه اعتبار ساقط میشه، هیچ اعتباری نمیتونه داشته باشه.
شنیدیم از حسین احمدی نژاد، حقوقدان، در رابطه با حکم سب النبی یا توهین به پیامبر اسلام.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب، همزمان با ادامه افزایش نرخ تورم در ایران، بازار بورس تهران هم در روزهای اخیر شاهد افت چشمگیر ارزش خود بوده، آنچنان که روز دوشنبه امروز بیش از 5% از ارزش خود را از دست داد. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به تحولات روزهای اخیر در بازار بورس تهران.
شرایط غیرعادی اقتصاد ایران ادامه دارد، روزی بازار ارز، روزی بازار خودرو و حالا این روزها بازار بورس. شاخص بورس تهران روز دوشنبه در پایان معاملات بیش از 125 هزار واحد، معادل 5.15% از ارزش خود را از دست داد تا رکوردی جدید در تاریخ معاملات بورس تهران از نظر میزان کاهش ثبت شود. کاهش چشمگیر شاخص بورس تهران از ابتدای هفته جاری آغاز شد و دیروز هم بیش از 95 هزار واحد از ارزش بورس تهران کاسته شده بود. اتفاقات رخ داده در بازار بورس تهران به شکلی بود که در میانه های معاملات صحبت از احتمال بسته شدن بازار به میان آمد و خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که هیئت مدیره بورس تهران جهت توقف معاملات بازار سرمایه تشکیل جلسه داده است. با این همه معاملات تا پایان وقت مقرر ادامه پیدا کرد. کاهش بی سابقه ارزش بورس تهران با خروج سرمایه از این بازار همراه بوده است. در روز دوشنبه گزارش شد که 4292 میلیارد تومان پول از سوی سهامداران حقیقی از بورس خارج شده است. همین میزان هم به عنوان مقدار سرمایه خارج شده روز یکشنبه گزارش شده بود. در میان گزارش ها از تشکیل صفوف فروش سنگین در بازار بورس و تقاضا برای خروج سرمایه حکایت می‌کند. دلیل مشخصی برای ریزش‌های سنگین بازار بورس در روزهای اخیر مطرح نشده است، به ویژه آنکه تحول خاصی هم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که به شدت بر شاخص‌های اقتصادی داخلی تاثیرگذار است رخ نداده است. در میان خبرگزاری تسنیم سپاه پاسداران تجربه ریزش شدید بازار سهام در سال 99 را دلیل عمده ترس شدید معامله‌گران از ریزش‌های بازار دانسته و نوشته به همین علت با اولین نشانه های اصلاح پول سنگینی توسط حقیقی ها از بازار خارج شده است. بازار بورس ایران طی چند سال گذشته روند غیر معمولی را طی کرده است، به طوری که برغم رکود اقتصادی، تحریم و بحران های مالی، شاخص کل بورس تنها در نیمه ابتدایی سال 99 از 500 هزار واحد به بالای 2 میلیون واحد اوج گرفت و سپس روند نزولی پیدا کرد و تا نیمه سال 1400 به 1 میلیون و 100 هزار واحد کاهش یافت. این موضوع باعث زیان هنگفت شهروندانی شد که با توجه به افت ارزش پول ملی به امید سود و با هدف حفظ ارزش دارایی های خود در بازار بورس سرمایه گذاری کرده بودند. از پاییز گذشته دوباره روند جهشی در رشد شاخص‌های بورس ایران آغاز شده و شاخص کل به مرز 2.5 میلیون واحد در ابتدای هفته اخیر رسیده بود. نوسان‌های شدید بورس در سایه افزایش بی‌وقفه نرخ تورم به ویژه در بخش کالاهای خوراکی رخ می‌دهد. مرکز آمار ایران روز یکشنبه اعلام کرده بود که نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارها بر اساس سال پایه 1400 در اسفند ماه سال 1401 به رقمی نزدیک به 46% رسیده است. هفته گذشته روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گزارش داد در شرایطی که بحران اقتصادی ایران عمیق‌تر شده، دولت ابراهیم رئیسی داده‌های واقعی در خصوص میزان تورم و گرانی‌های بی‌سابقه را پنهان می‌کند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد در رابطه با افت ارزش سهام در بازار بورس تهران.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی می‌فرستید.
می‌تونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون می‌خواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب پس از گذشت 12 سال از اخراج سوریه از این اتحادیه با فعال شدن دوباره عضویت دمشق موافقت کردند. این تصمیم در نشست غیرعلنی وزیران خارجه این کشورها در مقر اتحادیه در قاهره اتخاذ شد. عضویت سوریه در اتحادیه عرب همزمان با آغاز جنگ داخلی این کشور به حالت تعلیق درآمده بود و بسیاری از کشورهای عربی نمایندگان خود را از دمشق خارج کرده بودند. بشنویم بیشتر در این رابطه از ایلیا جزایری.
چی به طور دقیق مشخص است؟ جلسه غیر علنی بود. کشورهایی که موافق بودند خب در اسامه عربستان سعودی قرار، امارات، همچنین بحرین، کشورهای عضو اتحادیه شورای امنیت خلیج فارس جز قطر موافق بودند با این حضور. بعضی دیگه از کشورها یک سری ملاحظاتی داشتند در این باره، ولی به هر حال چیزی که اعلام شد یک اجماع بود بر سر بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب. حالا قطر میگه هیچ وقت روابط تا اطلاع سنوی، تا وقتی که به گفته مقام‌های قطری، تا وقتی که راه حل سیاسی برای بحران سوریه پیدا نشه و این کشور به مرحله آرامش نرسه به طور کامل و یک توافقی در داخل حاصل نشه، رابطه خودش رو با سوریه اثر نخواهد گرفت. ولی گفت با اجماعی که صورت گرفته موافق است. از سوی مثلا مراکش مخالف بود، معلوم نیست الان در اتحادیه چه رأی داده. مراکش یک نظری داره در مورد فعالیت گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در سوریه و اونم مسئله اون فعالیت این گروه همزمان در جبهه پولوساریو و حمایت از اون از جدای طلبان مراکشی با این مسئله مخالف بود.
شرط و شروطی هم گویا گذاشتن برخی کشورها برای این بازگشت فوری سوریه، اما رسما اعلام نشده. آیا این مسائلی که تو بهش اشاره کردی در ذیل همین شرط و شروط قرار میگیرن؟
شرط و شروط اعلام شده، ولی خب همونطوری که گفتی علنی نشده، ولی به طوری که چیزی که اعلام شده و رسانه‌هایی که این خبر رو کار کردن باشه اجماع داشتن، آغاز راهی برای حل و فصل بحران داخلی سوریه از راه سیاسی، آغاز ایجاد یک راه سیاسی، به دست آوردن یک راهکاری که هم اپوزیسیون بتونه فعالیت داشته باشه هم دولت حضور داشته باشه، یکی از شروط بوده در این زمینه. اما مسائلی هم وجود داره. مثل مسئله قاچاق مواد مخدر از سوریه بسیار مسئله ساز شده در کشورهای عربی، به ویژه در همسایگان جنوبی سوریه،
عراق و عراق و اردن.
بله، عراق و اردن مسئله دارن. اردن با مسئله مرزی مسئله داره. این قاچاق از سوریه شروع میشه به اردن و عراق، در نهایت به کشور عربی خلیج فارس میره. خب این مسئله در گفتگوهایی که در روزهای گذشته با دولت سوریه وجود داشت مطرح شد و دولت سوریه متعهد شد که به این مسئله پایان بده. مسائل دیگه هم مطرح
هست. یک مسئله مهم مسئله پناهجویان هست که بعد از شروع جنگ در سوریه، جنگ داخلی، بسیاری از سوری ها کشور خودشون رو ترک کردن و در کشورهای حالا اطراف یا کشورهای نظیر ترکیه به صورت پناهجو ادامه زندگی دادن. این وضعیت پناهجویان چه خواهد شد به خصوص در لبنان؟
بسیاری از کشورها یا دست کم بعضی از کشورهایی که همسایه هستن با سوریه به دنبال بازگرداندن پناهجویان هستن، به ویژه لبنان که آغاز کرده این روند رو. اردن در این مسئله عجله نکرده، چون اردن مدعی هست، این شعار رو داره که پناهگاه هست برای پناهجویان. ترکیه به دنبال بازگرداندن پناهجوها هست و این در شعارهای دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مطرح است. این مسئله بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب راه رو باز میکنه برای مسئله بازگرداندن پناهجویان. خب بازگرداندن پناهجویان نیازمند یک راه حل سیاسی در داخل سوریه است، نیازمند تعهداتی از دولت سوریه است، از علاوه اون نیازمند اون هست که اقتصاد سوریه هم تحرکی بخشیده بشه، کمک های باید به سوریه برسه. در این توافقی که شده و بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب، مسئله کمک های انسانی مطرح است، اما هنوز به نظر میسه کشورها این اطمینان رو ندارن که اگر سرمایه گذاری در سوریه انجام بدن، این سرمایه گذاری در معرض خطر قرار نگیره، امنیت در سوریه باید برگرده. به ویژه اینکه بعضی کشورها از جمله آمریکا مخالف این روند هستن و معتقدن باید مصوبات سازمان ملل متحد اول به اجرا در بیاد. اما خب الان به نظر میسه نبود هیچ ابتکار عملی از سوی ایالات متحده و کشورهای خارجی باعث شده که این ابتکار عمل الان به دست کشورهای عربی بیفته.
شنیدیم از ایلیا جزائری در رابطه با بازگشت سوریه به اتحادیه عرب. اما در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، شب گذشته ده‌ها پهپاد به کیف و اودسا پرتاب شد. برخی مقامات اوکراینی هم از قریب الوقوع بودن ضد حمله خبر می‌دهند. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن طرفین به مذاکره افزایش یافته و انتظار می‌رود چین نقش عمده‌ای در این روند بر عهده بگیرد. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
دوشنبه 8 می اوکراین و متحدان غربیش سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم را گرامی می‌دارند. در روسیه که مدعی نقش ویژه در مبارزه با آلمان نازیست، سه‌شنبه 9 می رژه نظامی در میدان سرخ مسکو با حضور ولادیمیر پوتین برگزار خواهد شد. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی تأکید کرد رویکرد روسیه تفاوتی با آلمان نازی ندارد و به گفته وی کرملین با راه‌اندازی جنگی که از زمان جنگ جهانی دوم در اروپا بی سابقه بوده همان اهداف آلمان نازی را دنبال می‌کند.
Хоч зараз інший агресор, але та сама мета поневолення або знищення.
439 روز از جنگ می‌گذرد. نبردهای خونبار در شرق اوکراین ادامه دارد و باخمود همچنان کانون اصلی در گیری‌هاست. یک شنبه الکساندر سیرسکی فرمانده ارشد نیروهای اوکراینی در جبهه شرق از باخمود بازدید و اعلام کرد نیروهای روس با نهایت توان خود برای تصرف این شهر میکشند، اما تاکنون به هدف خود نرسیدند. همزمان کریلا بودانوف رئیس اداره اطلاعات ارتش اوکراین ابراز اطمینان کرد روسیه توان لازم برای پیشروی جدی ندارد و عمدتاً بر تقویت موقعیت دفاعی خود متمرکز شده تا ضد حمله آتی اوکراین را دشوارتر سازد. او افزود روسیه در همین راستا به حملات هوایی نیز شدت بخشیده تا پشتیبانی نیروهای اوکراینی را تضعیف کند. به گفته شهردار کیف، شب گذشته 60 پهپاد مدل شاهد به اوکراین و 36 فروند به کیف پرتاب شد. به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، تمامی پهپادهای انتحاری ساخت ایران منهدم شدند، اما اصابت لاشه پهپادها و موشکهای پدافند هوایی خسارتی به بار آورد و به یک ساختمان بلند مرتبه مسکونی در کیف صدمه زده. همچنین اودسا شب گذشته هدف 8 موشک بالدار قرار گرفت که طی آن دست کم 2 نفر کشته و 8 تن زخمی شدند. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، با تأکید بر اینکه طی این حمله تنها زیر ساخت مسکونی و غیر نظامی تخریب شده، روسیه را دولتی تروریست خواند.
Наслідки, як завжди, попадання в цивільні об'єкти та зброя тероризму, як і личить терорист.
از گزارش ها برمی آید دیدگاه های کیف و غرب درباره ضد حمله آتی اوکراین تغییر کرده. هرچند مقامات اوکراینی تأکید دارند هدف همچنان آزادسازی تمام مناطق اشغال شده است، اما نگرانی از این که ممکن است این عملیات همه انتظارها را برآورده نکند بیش از پیش شنیده می شود. دوشنبه ابراهیم کالین سخنگوی رئیس جمهور ترکیه با اشاره به ریزنی های اخیر خود در مسکو و کیف ابراز اطمینان کرد. پیروزی یک طرف بر دیگری منتفی است و به گفته وی این جنگ تنها از طریق توافق امنیتی بین روسیه و غرب امکان پذیر است. به گزارش تازه وال استریت جورنال، نظر آمریکا درباره ضرورت مذاکره بین مسکو و کیف نیز تغییر کرده. بر اساس این گزارش، شورای امنیت ملی کاخ سفید طرفدار از سرگیری مذاکرات است. هرچند وزارت خارجه و سازمان اطلاعات آمریکا نسبت به نتایج آن خوشبین نیستند. منابع دیپلماتیک این روزنامه در آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند انتظار می‌رود چین نقش اصلی را به عنوان میانجیگر بر عهده گیرد. این در حالی است که از ابتدای جنگ چین از حامیان اصلی روسیه بوده و به گزارش فایننشل تایمز اتحادیه اروپا وضع تحریم ها علیه شرکت های چینی تأمین کننده نیازهای ارتش روسیه در اوکراین را بررسی می کند. چین هشدار داد با این اقدام مقابله به مثل خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار بسیار سپاسگزار از همراهیتون. همچنان شرمنده رادیو فردا بمانید.